به نام خدای شفیع و صبور، خداوند قرآن، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب رحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما بیننده های عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی ویژه برنامه کوثر قرآن. شام شهادت بانوی دو عالم حضرت ام ابیها فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. این مصیبت جانسوز رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم و چند بیتی رو به رسم ادب تقدیم میکنم. به دعا دست خود که برمیداشت، بذر آمین در آسمان میکاشت. به تماشا ملک نمازش را، نردبانی ز نور میپنداشت. چه نمازی که تا به قبه عرش، برد او را و نردبان برداشت. پرچم دین ز بام کعبه گرفت، برد و بر بام آسمان افراشت. خصم بیدادگر ز جور و ستم، هیچ در حق او فرو نگذاشت. تا نینداختش به بستر مرگ، دست از جان او مگر برداشت. سخن از درد و صحبت از آه است، قصه درد او چه جانکاه است. راه حق جز طریق فاطمه نیست، راه حق جز طریق فاطمه نیست. هر که زین ره نرفت گمراه است. در مسیری که عشق میتازد، تا به مقصود یک قدم راه است. در بهاران خزان این گل بود، عمر گلها همیشه کوتاه است. با غم تو دلی که بیعت کرد، تا ابد در مسیر الله است. هر کس آمد به نیمه رحمان، غم فقط با دل تو همراه است. آن که در گوش جان او مانده است، ناله های دل علی چاه است. این که بر لب رسیده جان علی است، این که بر لب رسیده جان علی است. دل یمان می کند هنوز آه است. آن که بعد از کبودی رخ تو، با خسوف آشتی کند ماه است. قصه را تازیانه می داند، در و دیوار خانه می داند. انشاءالله که همه ما از رهروان واقعی اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین باشیم، خصوصا وجود مقدس بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. امشب توفیق داریم در ویژه برنامه کوثر قرآن در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد حیدری فر باشیم و از مباحث ارزشمند این بزرگوار در برنامه استفاده بکنیم. استاد سلام و عرض ادب و عرض تسلیت به مناسبت ایام.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان ارجمند و همه محبان اهل بیت عصمت و طهارت و به ویژه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها تعزیت و تسلیت عرض میکنیم، در خدمتتون هستیم.
زنده باشید انشاءالله. من توی برنامه قبلی هم خدمت با سعادت شما بیننده خوب عرض کردم که ما تا فاطمه ای دوم انشاءالله هر شب در خدمتتون هستیم، از ساعت 19:30 تا حدود 20:30 به وقت ایران اسلامی. کارشناسان مختلفی زحمت میکشن، قدم رنجه میکنن و به برنامه کوثر قرآن میان و در خصوص شخصیت خانم حضرت زهرا سلام الله علیها در قرآن برامون صحبت میکنن. و توی برنامه امشب هم اگر شما نظری دارید، پیشنهادی دارید یا اگر سوالی رو از محضر کارشناس محترم برنامه دارید، هم میتونید به 3012-03 پیامک بدید، هم از راه‌های مختلف میتونید با ما در ارتباط باشید. ضمناً پیام‌های تسلیتتون و اشعار زیباتون هم برامون ارسال بکنید که توی برنامه بخونیم. موضوعی که در خدمت جناب استاد حیدری فر هستیم و این بزرگوار میخوان برامون صحبت بکنن و هممون استفاده بکنیم، تجلیات قرآنی در خطبه‌های فاطمی هست. جناب استاد، ابتدا فکر می‌کنم مناسب باشه که یک نگاهی، هرچند اجمالی چون قطعا فرصت بسیاری میخواد، حالا به تناسب زمان برنامه، حضرت عالی داشته باشید به شخصیت خانم حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت ام ابیها، به عنوان یک عالم الهی و به عنوان یک مفسر آشنا بشین با شخصیت این بانوی بزرگوار و بعد بریم انشاءالله سراغ بحث برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. جا داره ابتداعا شهادت بانوی بزرگ عالم بشریت رو خدمت آخرین یادگار از دودمان اطرت وجود نازنین حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا تعزیت و تسلیت عرض بکنیم و از اون حضرت اجازه بگیریم که در باله فضائل و مناقب و شؤونات مادر بزرگوارشون چند سخنی رو خدمت بینندگان ارجمند عرضه کنیم. همینطوری که شما فرمودید موضوع بحث ما تجلیات آیات الهی در سخنرانی های حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. از اون حضرت دو تا یا سه تا سخنرانی به ما به یادگار مونده.
بله.
که مهمترین اونها درسته مربوطه به عنوان فدکیه معروف شده، خطبه فدکیه، ولی اصلا موضوع این خطبه فدک نیست، چون انشاءالله خدمت بینندگان عزیز عرض خواهیم کرد، چون در همزمان شد با ممنوعیت حضرت زهرا سلام الله علیها با فدک و حضرت اومدن این سخنرانی رو ایراد کردن، نویسنده ها به نام خطبه فدکیه ثبت کردن.
بله.
و الا اصلا موضوع این خطبه یه مباحث دیگری است که فدک یکی از زیرشاخه‌های خیلی جزئی این موضوع.
درست.
به این مناسبت ما گفتیم حالا که می‌خوایم ببینیم حضرت زهرا سلام الله علیها در سخنرانی‌های خودشون چه ارتباطی با قرآن داشتن، چه مستندات قرآنی در فرمایش‌های ایشون هست، چه شواهد قرآنی هست، اول باید یه مقدمه‌ای بچینیم. اون مقدمه اینه که فاطمه کیست؟ اصلا چرا ما باید دنبال این بگردیم که سخنرانی های او چه آموزه ها و چه عبرت ها چه درس هایی برای ما داره؟
بله.
خب یه سخنرانی بود در یه موقعیتی انجام شد تمام شد دیگه، اما نه، ما میخواییم بگیم که این سخنرانی های حضرت عنوان یه منشور جاویده، یه منشور ماندگاره، یک آیین نامه ای برای بهتر زیستن و خدایی زیستن هم در حوزه فردی هم در حوزه اجتماعی است.
بله.
به این جهتی که لازم است اول ما یه شخصیتی علمی و قرآنی از حضرت زهرا سلام الله علیها ترسیم کنیم. من خیلی کوتاه میخوام عرض بکنم، همونطور که بینندگان ارجمند اطلاع دارن، وقتی این بانوی بزرگ به دنیا آمدن که به دنیا آمدنشون هم خودش یکی از عنایات و الطاف الهی به حضرت خدیجه سلام الله علیها و پیامبر اکرم بود و در مکه که دیگه نمیخوام اون بحثا رو وارد بشم، وقتی آمدن این نوزاد رو به حضرت دادن نامگذاری کنن، حضرت با هم مشاوره با جبرئیل نام این دختر رو فاطمه گذاشتن. فاطمه از ریشه فا و تا و میم به معنای بریدن و جدا کردنه.
بله.
فاطمه یعنی بریدن و جدا کردن، فاطم به معنای جدا کننده، و البته گاهی هم مثل بعضی از کلماتی که آمر به معنای مأمور به کار میره، گاهی فاطم به معنای مفتوم بریده شده هم به کار میره، جدا شده هم به کار میره. ما وقتی روایات اهل بیت عصمت و طهارت رو در این زمینه مراجعه میکنیم، میبینیم برای این نامگذاری رازهای متعدد و متفاوتی گفته شده. گاهی حضرات معصومان علیهم صلوات الله اجمعین این اسم شریف رو به معنای فاعلی گرفتن، گاهی به معنای مفعولی گرفتن، یعنی گاهی به معنای جدا شونده، گاهی به معنای جدا کنن. در اون جایی که به معنای گاهی فرمودن سمیت فاطمت و فاطمتن لنها فاطمت من الشر، چون فاطمه کانون خیره، کانون نیکیه، کانون زیباییه و هیچ گونه شری به حوزه وجودی او راه نداره. که به این مناسبت شما هم برنامه‌تون رسید گذاشتید کوثر قرآن. کوثر سوره ای که در قرآن مجید آمده که به نام سوره کوثر معروف شده، چون این سوره ویژگی های تک سوره است، از جهات مختلف این سوره تک سوره است.
بله،
هم از جهات، هم جهت کمی کوچکترین سوره قرآنه، هم به لحاظ محتوایی واژگانی که تو این سوره اومده تک واژه هستند. کوثر تک واژه است، ونهر تک واژه است، شانه تک واژه است، ابتر تک واژه است. یعنی اصلا این سوره تکه، یه برجستگی داره در میان سوره های دیگه قرآنی که نگه نمیخواییم بون بس وارد میشه. لذا کوثر رو که معنا کردن گفتن خیر کثیر، یعنی هیچ گونه شری به او راه نده. در بعضی از روایات آمده است که فتمت من کل دنسن و تهورت من کل رفسن و تمسن. فاطمه رو چرا فاطمه گفتن؟ برای خاطر اینکه از هر گونه ناپاکی و هر گونه آلودگی گسسته شده و کانون پاکی و پاکیزگی است. نه آلودگی مادی در او راه داره و نه آلودگی معنوی در او راه داره. که از اینجاست که بر اساس این روایات و انشاءالله خدمت بینندگان عزیز خواهیم بود، با استناد به این روایات و روایات آیه سوره مبارکه احزاب که آیه تطهیر هست، اسمت حضرت فاطمه سلام الله علیها اثبات میشه.
بله،
گاهی در روایات آمده است که این فاطمه فتمت من النظیر و شبیه. چرا گفتم فاطمه؟ چون تکه، همونطوری که خدا لا شریک له و لا وزیر، خدا یگانه است، یکیه، فاطمه هم یکیه،
همانندی نداره،
همانندی نداره، یگانه زن فرهیخته و برجسته تاریخه که نمونه ای نداره. گاهی در بعضی از روایات این فاطمه رو به معنای مفعولی گرفتن، فاعلی گرفتن، که فرمودن فتمت هی و شیعتها من النار، این حضرت و شیعیان اون حضرت از نار، از آتش جدا شدن. حالا استهزار دارید، نمیخوایم وارد بحث بشیم. شیعه رو گاهی ما خیلی سنتی به معنای پیرو میدانیم، در حالتی که معنای شیعه پیرو نیست. نه اینکه پیرو نیست، ولی معنای شیعه خیلی دقیق داره.
بله،
شیعه از نظر واژه عربی از ریشه شین و یا و عین به معنای ظهور و آشکار شدنه. شاع در لغت عرب به معنای ظهر و انتشر، انتشار یا پخش شد، آشکار شد. ولذا ما در مسائل فقهی میگیم یکی از راهکارهای شناخت مرجع اعلم چیه؟ شیاعه. شیاع یعنی پیروی؟ نه، شیاع یعنی آشکار بودن، روشن بودن. یعنی یک مرجعی که اعلمیت او اینقدر روشنه که دیگه نیازی به تحقیق از دوتا کارشناس
نداره،
نداره نیازی به پرسجو نداره. هر کسی به اطراف خودش نگاه کنه میفهمه که مرجع
به ظهور و بروز رسیده،
به ظهور و بروز رسیده، هیچ نیازی به تحقیق نداره. و همین جهته که شایعه رو چرا میگن شایعه؟ تاشتای مبالغه است دیگه، اون خبر دروغی که خبر به البته در از لغوی به هر خبر، ولی خب متفاهم عرفی در مصطلح عرفی میگن اون خبری بدی یا خبر نادرستی یا خبر دروغ و ساختگی که شیوع پیدا کرده، گسترش پیدا کرده، به این جهت به اون میگن شایعه. و لذا شیعه بر وزن فعله یعنی وسیله روشن کردن، وسیله آشکار کردن. این که میگه شیعتها، شیعیان فاطمه، یعنی اون کسانی که وسیله میشن برای روشن شدن فاطمه. روشن شدن چیه فاطمه؟ اینجاست که نیاز به یه تحلیلی داره. بله، شیعه یعنی هر انسانی یک موجود سه‌بعدیه. بعد اولش بینش هاشه، بعد دومش گرایش هاشه، بعد سومش کنش هاشه. معصومین هم همین ابعاد سگانه رو دارن. یعنی اگر کسی شد فاطمه، بینش فاطمی چیه؟ گرایش فاطمی چیه؟ فاطمه چه چیزایی رو دوست می‌داره؟ به چه چیزایی علاقه‌منده؟ کنش‌های فاطمی چیه؟ واکنش‌های، رفتارها و کردارهای فاطمی چیه؟ اون کسی که می‌خواد شیعه فاطمی باشه، باید در این سه محور وسیله ظهور و بروز و انتشار افکار فاطمی، اخلاق فاطمی و رفتار فاطمی.
و این لازمش اینه که ابتدای شناخت درستی بله. از شخصیت خانم داشته.
لذا وقتی ما میگیم پیروی، خیلی کوچیکش میکنیم بحث رو. شیعه یعنی وسیله انتشار. حالا وسیله انتشار چی؟ بستگی داره مضاف الیه هیچی باشه. حالا اینجا جا داره یه حاشیه‌ای بزنیم. شما یادتون میاد در عصر عاشورا امام حسین علیه السلام وقتی اون نانجیب‌های کوسپاهیان کوفه و حمله به خیمه‌های، دستور حمله به خیمه‌های سید شهدا علیه السلام رو دادن، حضرت هم افتاده بود دیگه، توان مبارزه و جنگیدن نداشت، حضرت به اونا چه خطابی کرد؟ یا شیعه آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونو احرارن فی دنیا کن.
دین ندارید آزاد مرد باشید.
فرج او الى انصاب کم ان کنتم عربن یا عربن. اینجا خطاب کرد یا شیعت آل ابی سفیان. یعنی چی؟ یعنی این عمل شما نشان دهنده عمل سفیانی. ابو سفیان کی بود؟ فرمانده سه تا جنگ بر علیه مسلمانان. ابو سفیان فرمانده جنگ بدر بود در سپاه مکه، فرمانده جنگ احد بود و فرمانده جنگ خندق. سه تا جنگ رو بر علیه پیامبر و مسلمانان سازماندهی کرده و کلی به مسلمانان ضربه داده. حضرت شما این کاری که شما میکنید یادآوری کننده کار ابو سفیانه. یعنی شما شیعه آل ابو سفیان هستید، یعنی کار شما کاره. پس در نتیجه شیعه فاطمه یعنی کسی که فکرش فاطمی باشه، اخلاقش فاطمی باشه و رفتارش فاطمی باشه و سبب گسترش افکار و اخلاق و رفتار فاطمی در جهان زیست خودش بشه. اون وقت اگه اینجوری شد، این روایت شامل حالش میشه. فاطمت هیه و شیعتها من النار. یه روایتی از وجود نازنین امام باقر در کتاب شریف کافی جلد 1 صفحه 460 آمده که بعد از اینکه نامگذاری حضرت رو بیان میکنه که با مشاوره جبرئیل بود، از طرف خود خدا و به صورت قسم یاد میکنه که والله لقد فتمها الله بالعلم، والله لقد فتمها الله بالعلم. این خیلی عجیبه. این بابای سببیت اگر باشه، یعنی خدا فاطمه رو جدا کرده از همه مخلوقات. به چی جدا کرده؟ به اینکه او را عالم بدون معلم قرار داده. یعنی وجود نازنین حضرت زهرا، قلب نازنین حضرت زهرا شده کانون اشراقات علم الهی، همونطوری که وجود نازنین پیامبر اکرم نزل به روح الامین علی قلب کل تکون من المنذرین، قلب وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کانون اشراقات علم الهی بود، قلب نازنین حضرت زهرا سلام الله علیه هم کانون اشراقات علم الهیه. کانون علم، کانون معرفت. هیچ گونه جهل و جهالت و نادانی به این وجود نازنین راه نداره. خب اگر این معنا رو ما بپذیریم و این معنا رو توجه داشته باشیم، یک نکته دیگری هم در بعضی از روایت کامل کننده این هست که حضرت فرمود که چرا فاطمه رو فاطمه نامیدن؟ انها فتمت تمع الخلق فی وراثت الرسالت و النبوت من قبل نبی الاعظم. فاطمه آمد راه رو برای دیگران بست دیگه، راه استمرار نبوت شد چی؟ وجود نادانین فاطمه سلام الله علیها. دیگه با آمدن فاطمه هیچ کس طمعی نداره که بتونه بستری باشه برای تولید اولیای الهی و ائمه و جانشینان وجود نازنین پیامبر اکرم. یکی از وجه تسمیه هایی که راز تسمیه هایی که گفته شده، اینم عرض بکنم، اینو بحث رو تمام بکنیم وارد بحث اصلیمون بشیم.
بله.
که بعضی ها گفتن مشتق از کلمه اسم فاطر خدا در اون اسماء خمسه، در اون کلمات خمسه که در توبه حضرت آدم آمده، معمولا همه میدونن وقتی میخوان دعا بکنن میگن یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه. چرا این دوتا رو کنار هم میذارن؟ به لحاظ اشتقاق کبیر گفتن این فطر و فطم ریشهشون یکیه، چون هم فطر به معنای بریدن جدا کردنه، هم فتم به معنای بریدن و جدا کردن. به این جهت که گفتن مشتق از این فاطره، این دیگه خیلی اوج داره. یعنی شما اگر آیات قرآن رو ملاحظه بفرمایید، ببینید که در قرآن کلمه خالق هم به خدا اسناد داده شده، هم به غیر خدا.
بله.
در باره حضرت عیسی داره و تخلق و ملت اینه که هیئت دیر. در سوره مبارکه مؤمنون داره فتبارک در هنگام آفرینش انسان میگه فتبارک الله احسن الخالقین. یعنی غیر از خدا خالقهایی هست، خدا هم خالقه. خلقت هم به خدا نسبت داده شده، هم به غیر خدا. اما کلمه فاطر هر کجا در قرآن به کار رفته، هیچ وقت در غیر خدا به کار نرفته، همه جا در باره خدا به کار رفته. چرا؟ چون فطر شکافتن و جدا کردن و بریدن، اون مدل ایجادی است که بدون ماده اولیه و بدون نقشه اولیه میشه. خلقت عامه، انسان ها میتونن خالق باشن، اما مواد اولیه شون از جهان طبیعت میگیرن، نقشه شون رو از جهان طبیعت میگیرن. بشر از کجا هواپیما ساخته، ماهواره ساخته، فضاپیما ساخته، آپولو ساخته؟
المان هایی که در اختیارش بوده.
مگس رو دیده، پشه رو دیده، کلاغ رو دیده، گنجش دیده، نمونه های عینی رو دیده، از این نمونه ها نمونه برداری کرده.
بله.
کجا زیر دریایی های با تکنولوژی و فناوری بروز ساخته؟ نهنگ ها رو دیده، ماهی ها رو دیده، رفته اینا رو درست کرده،
الگو برداری کرده و ساخته.
هر چیزی که بشر تولید کرده، هم ماده اولیه‌شو از عالم ماده گرفته، هم نقشه‌شو از عالم ماده گرفته، لذا میتونه خالق باشه. اما فاطر به اون آفریدگاری گفته میشود که بدون ماده اولیه و بدون نقشه آغازین یک موجودی رو خلق کنه، میگن فاطر. خب اگر حضرت فاطمه اسمش از فاطر گرفته شده باشه و در حقیقت یعنی حضرت فاطمه مظهر فاطریت خدای تبارک و تعالی باشه، اون وقتی خیلی اوج میگیره، میشه همونطوری که خدای تبارک و تعالی متصرف مکون جهان هستی است و متصرف در جهان هستی است به هر گونه تصرفی، فاطمه زهرا سلام الله علیها همچین قدرتی داره به اذن الله. البته این حتما همیشه حواسمون جمع باشه که فاطمه زهرا سلام الله علیها به اذن الله مظهر اقتدار خدا و مظهر اون فاطریت و خالقیت و هستی بخشی خدا در جهان هستی.
بله.
من بحثم رو جمع کنم در این زمینه. خلاصه این روایات این شد که یا این فاطمه بودن به معنای اسم فاعلیه، فاطمه اومده صفها رو جدا کرده، صفهای مؤمنین رو از غیر مؤمنین جدا کرده، و فاطمه اومده بهشتی ها رو از جهنمی ها جدا کرده. هر کسی فاطمی باشه بهشتی، هر کسی غیر فاطمی باشه بهشتی نی. یا اینکه نه، بیانگر شخصیت خود اون حضرت که آلودگی ها چه مادی چه معنوی از اون حضرت جدا شده. منتها اون روایت امام باقر مستند ماست و مقدمه ماست برای این بحث که میخواییم وارد بشیم، که حضرت فرمود والله لقد فتمها الله بالعلم. یعنی همونطوری که بر اساس این روایت پایانی که مشتق از فاطره، خدا فاطمه سلام الله علیها مظهر قدرت الهیه، بر اساس این روایت فاطمه مظهر علم الهیه. و بر اساس اون روایاتی که حضرت زهرا سلام الله علیها جدا شده از هر گونه شر و آلودگی و ناپاکی و دنس، فاطمه زهرا مظهر عصمت الهیه. همونطوری که خدا یا عاصم است، خدا حضرت زهرا سلام الله علیها مظهر عصمت الهیه. پس ما یه بانویی طرف هستیم که آینه تمام نمای خدا،
درست،
مظهر علم خدا، بله، مظهر قدرت خدا، بله، مظهر عصمت خدا، بله. حالا اگر یه همچین بانوی ما در خدمتش باشیم، خب حتما باید اینو بدونیم که این به عنوان یک شخصیت ویژه نماینده خداست و حرفای خدا رو برای ما میتونه بیان بکنه و واسطه فیضی باشه میان خدا و ما. با این مقدمه انشاءالله باید وارد بحثمون
بشیم. انشاءالله. خیلی ممنونم جناب استاد حیدری فر. یه سر بزنیم به پیام ها. آقای حسین از ایتالیا گفتن سلام به دوستان عزیز شبکه دانشگاه گونه ولایت، شهادت مظلومانه و جانسوز صدیقه طاهره بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و ایام فاطمیه رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم و همه بیننده های شبکه. خیلی ممنونم. خانم مریم از عراق هم پیام تسلیت برام فرستادن. خانم فاطمه سادات باز هم از عراق، سوالی که مطرح فرمودید جناب استاد کاملا توضیح دادن، انشاءالله که پاسخ سوالتون رسیده باشید. 0913-14-37 چند بیت برام فرستادن، من دو سه بیتشو میخونم بریم به اتاق فرمان. گفتن نام زهرا یک جهان معنا بود، نام زهرا احسن الاسما بود، نام زهرا مشتق از نام خداست، زینت کرسی و عرش کبریاست، نام زهرا ذکر اهل دل بود، نام زهرا حل هر مشکل بود، نام زهرا یک مدینه ماتم است، داستان رنج‌های عالم است.
رسول مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودند من دخترم را فاطمه نامیدم، زیرا خداوند فاطمه و هر کس که او را دوست بدارد از آتش دوزخ دور نگه داشته است.
بله، ویژه برنامه کوثر قرآن رو همچنان با افتخار تقدیمتون میکنیم و یک بار دیگه ایام فاطمیه رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. همه ما سوگوار حضرت ام ابیها فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. انشالله که قدم در مسیر ولایت بگذاریم و در این راه انشالله ثابت قدم باشیم. توفیق داریم امشب و در برنامه کوثر قرآن در خدمت حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد حیدری فر باشیم. تجلیات قرآنی در خطبه های قرآن فاطمی موضوع بحث این بزرگوار هست. حاج آقا، حضرت عالی به فضائل و مناقب و شؤونات خانم حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره فرمودید، به شخصیت علمی خانم حضرت زهرا سلام الله علیها و شخصیت قرآنیشون به عنوان یگانه زن برجسته و فرهیخته تاریخ و توضیحات کاملی هم در خصوص نام بزرگوار حضرت فاطمه فرمودید و اینکه هممون انشاءالله تلاش بکنیم در بینش و در گرایش و در کنش و واکنشمون فاطمی باشیم. و این نکته خیلی مهمی که خلاصه مباحث حضرت عالی بود در پایان اشاره فرمودید که فاطمه زهرا سلام الله علیها آینه تمام نمای خداوند هست و حالا دیگه شواهد قرآنی و مستندات قرآنی و فرمایشات خانم حضرت زهرا سلام الله علیها زبان حضرت عالی بشنویم و استفاده بکنیم.
قبل از اینکه این فرمایش شما رو دنبال کنیم، در این حدیثی که عزیزانمون در اتاق فرمان نشون دادن برای بینندگان عزیز، در یه روایتی داره که هر که ما که گفتیم لعنها فتمتیه و شیعتها من النار، در یه روایتی داره که من احبها، و دوستان اون روایت رو ترجمه کرده بودن. مطابقت اینو بینندگان عزیز توجه داشته باشن که محبت یک پکه، یعنی در حقیقت یه محبت راستین داریم، یه محبت دروغین داریم، یه محبت حقیقی داریم، یه محبت ساختگی و ادعایی داریم.
بله.
محبتی که حقیقی باشه یه پکه، یعنی یک مثلثه، یه پیشینه داره، سابقه داره.
بله.
یه پسینه داره، لاحقه داره. در حقیقت این اضلاع سگانه مثلث رو شما اگر ببینید، محبت یه پیش، محبت یعنی دوست داشتن. خب این دوست داشتن یه پیشینه میخواد، اون پیشینه چیه؟ معرفته. تا معرفت نباشه محبت به وجود نمیاد.
بله.
و اگر معرفت و محبت، این دو ضلع مثلث فراهم شد، حتما یک لازمی و یک ثمره و نتیجه ای داره. ثمره و نتیجهش اطاعته.
درست.
اگر این مثلث شکل گرفت، این محبت، محبت راستینه، یعنی معرفت باشه، دوست داشتن باشه و اطاعتم باشه. و اطاعتم به معنای پیروی نیست، بازم اطاعتم باز یه مقدار ما با دقت بیشتر اگه ملاحظه کنیم، درسته که در ترجمه های قرآنی اینا به اطاعت و به پیروی معنا میکنن، ولی اگر دقت بکنید عزیزان، میبینید اطاعت از ریشه تا و وا و عینه. تو به معنای اختیار، انتخاب. پس اطاعت اون پیروی است که انتخاب توش باشه. انتخاب مبتنی بر چیه؟ بر معرفت. اگه شناخت نباشه که انتخابی نیست که، میشه عادت دیگه. اصلا تفاوت عبادت با عادت چیه؟ یه باس دیگه، اون بابای بندگیه که نیاز به معرفت داره دیگه، نیاز به شناخت داره. پس اطاعت محصول محبته، محبت هم محصول معرفته. پس یه مثلثی داریم. اگر در این روایت حضرت فرموده فاطمه و هر کی فاطمه رو دوست بداره بهشتیه، از آتش جهنم دوره، فقط دوست داشتنای صرفا زبانی و لغلقه و ادعایی نیست،
یعنی پیش نیاز به نام معرفت رو،
اون دوست داشتنی که این مثلث رو همراه خودش داشته باشه، پیشینه معرفتی، یعنی شناخت به مقامات و مناقب و فضائل حضرت زهرا و حضرت زهرا رو به عنوان واسطه فیض و آینه تمام نمای خدا دیدن.
بله.
و از اون طرف اطاعت هم،
یعنی
که
یعنی میتونیم بگیم محبت لازم هست ولی به تنهایی کافی نیست.
بله دیگه، محبت دوست داشتن، اگه بخواد دوست داشتن واقعی و حقیقی باشه، حتما باید اون پیشینه معرفتی سابقه و همون پسینه و لاحقه اطاعتی رو داشته باشه. اون وقت ما بیشتر رو اون اطاعت گرفتیم،
درست،
پیرویی گرفتیم. نه این یه مثلثی مجموعه است، این مجموعه
لازم و ملزوم هم دیگه.
آره، لازم ملزوم هم دیگه هستن. معرفت نباشه محبت نیست، معرفت و محبت نباشه اطاعت نیست. و الا اگر معرفتی باشه و اطاعتی باشه و محبتی باشه و اطاعتی نباشه، معلوم که این معرفت، معرفت ناقصه و محبت، محبت ادعایی و زبانی، محبت واقعی نیست.
بله، خیلی ممنون.
انشاءالله خدا هممون رو از اون افرادی قرار بده که این مثلث رو بتونیم فراهم کنیم، هم معرفت فاطمی، هم محبت فاطمی و هم اطاعت فاطمی داشته باشیم. اما اون سخنرانی که اون موضوع که شما فرمودی که بحث ماست، تجلیات قرآنی در خطبه های فاطمی، عرض کردیم که ما حضرت زهرا رو به عنوان یک معلم الهی داریم نگاه میکنیم، به عنوان یک مظهر علم الهی داریم نگاه میکنیم. همونطوری که قرآن تجلیات حضرت حق، علم حضرت حق برای بندگان، که از همین سلام الله علیه در خطبه آغازین نهج البلاغه فرمود لقد تجلی الله فی کتابه لخلقه من غیر ان رؤوه. قرآن آینه خداست، حضرت زهرا سلام الله علیها هم آینه خداست. حالا هم آینه علم خداست، هم آینه قدرت خداست، هم آینه عصمت خداست. حالا ما می‌خوایم از این مسیر یه گریز بزنیم، آینه علم خداست، فرمایشای اون حضرت رو ببینیم و ببینیم همانطوری که قرآن آینه علم خداست و ما را با حقایقی و با معارفی از عالم ملک و ملکوت آشنا میکنه، ببینیم حضرت زهرا سلام الله علیها ما را با چه معارفی از عالم ملک و ملکوت آشنا میکنه.
بله.
از حضرت زهرا دو تا یا سه تا سخنرانی به ما به ارث رسیده. البته فرمایشا کلمات قصار هست، فرمایشای از اون حضرت رسیده، ولی اونایی که به عنوان یک مجموعه ای از سخنرانی که خطبه درش گفته باشه دو تا یا سه تا هست که عمدتاً بعد از شهادت وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اتفاق افتاده. یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها تا هنگامی که پدر بزرگوارشون در قید حیات بودن هیچ گونه مظهریتی برای علم الهی از خودشون نشون ندادن، که نه احترام پدر رو کردن، که پدر معلم اوله دیگه.
بله.
معلم اول احترامش محفوظ باشه. تا وقتی حضرت رسول صلی الله علیه و آله بودن و مردم رو به عنوان معلم الهی و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون آموزش میدادن، ایشون در پشت پرده بودن، ولی وقتی پدرشون به شهادت رسیدن وارد میدان شدن و به اندازه‌ای که ضرورت اقتضا می‌کرده ایجاب می‌کرده با مردم صحبت کردند. یکی از اون صحبت‌هایی که و سخنرانی‌هایی که در حقیقت میشه گفتش که مبسوط‌ترین و مشروح‌ترین سخنرانی که از ایشون به یادگار مونده، سخنرانی است که به نام خطبه فدکیه معروف شده.
درست.
که البته ما عرض کردیم که این خطبه رو به عنوان خطبه فدکیه عنوان کردن، ولی اصلا بحث فدک خیلی در این خطبه تجلی نداره، بیشتر بحث هایی هست که انشاءالله الان در خدمت شما مرور خواهیم کرد که مربوط به آموزه های معرفتی نسبت به انسان و جهان و مبدأ و معاده. ابتداعا در رابطه با اینکه این خطبه، چون بعضی ها میگن خب این چگونه مثلا از 1400 سال پیش یه همچین چیزی به ما رسیده، اینو به سلسله منابعی را که این خطبه دلشون مطرح شده یه باز نگری بکنیم و وارد بحث بشیم. اولا ما مصادر خطبه فدکیه رو تقسیم میکنیم به سه بخش. یکی اونایست که خطبه رو کامل نقل کردن یا بیشترین بخش‌های خطبه رو نقل کردن.
بله.
که 29 منبع در این زمینه وجود داره. حالا من خدمت بینندگان عزیز کتابی رو معرفی میکنم به نام خطب و سیدت النساء، استاد محمد جواد محمودی این کتاب رو تألیف کردن و نشر سال 1387 هست، که خطبه های حضرت رو جمع کردن و منابع و مصادرشون رو بیان کردن.
بله.
که در اونجا بیان میکنن که 29 منبع از بلاغات و نساء ابن تیفور گرفته، که کامل ترین منبعشه، که متوفای 280 قمری هست، قرن سوم هست، تا محمد ابن احمد باعونی دمشقی که متوفای 871 قرن نهم هست. البته وقتی ما میگیم منابع نمیخوایم منابع جدید رو بگیم، و الا اگه بخوایم منابع متأخر رو بگیم که کتابی هست به نام، عرض کنم خدمت شما، که ایضاح الاشتباه فی اسماء الروات در اونجا 60 منبع رو به عنوان منبع خطبه فاطمی نقل کرده، یعنی از اون بلاغات النساء شروع شده تا القدیر مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه. ما منابع متأخر رو نمیگیم توی این کتاب، اون منابع متقدم و منابع کهن ذکر شده. برخی گاهی جملاتی از این خطبه یا کلماتی از این خطبه رو نقل کردن که ایشون اینجا آدرس داده، 15 منبع هم اینو نقل کردن. اولینش مال خلیل ابن احمد فراهیدیه که مؤلف کتاب العین در لغت، متوفای 175 نیمه دوم قرن دومه، و تا ابن منظور دمشقی که در لسان العرب یه تیکه هایی به مناسبت این فدک نقل شده، متوفای 711. بعضی از منابع هم هستن که چون حضرت در این خطبه‌ای که هست یکی از ویژگی‌های این حضرت، حالا اینو بینندگان از توجه بکنن، یکی از ویژگی‌ها از اینکه شاعر هم هست، در همین وسط سخنرانی ارتجالاً
بله
یک قصیده‌ای گفتن 12 بیته که بعضیا فقط این قصیده رو نقل کردن به عنوان اشعار فاطمی.
درست.
و به عنوان خطبه نیامده که در 6 منبع هم به صورت مستقل اینا آمده، از ابوبکر محمد بن داوود اصفهانی که متوفای 297 قرن سومه، و تا جار الله زمخشری که مؤلف تفسیر کشاف است متوفای 538، ابن منظور دمشقی که در لسان العرب 711. این از نظر منابعش. اما راویانی که این خطبه داشت، چه کسانی این خطبه رو و این سخنرانی رو برای ما گزارش کردن؟ ایشون اونجا نقل میکنه به صورت مسند از 11 نفر.
بله.
به صورت مسند یعنی سلسله وار مشخصه که این سلسله به کی میرسه، و به صورت مرسل هم 6 نفر. 6 نفر هم روایت کردن اما اون واسطه هاشون رو نگفتن.
درست.
ولی اونایی که مسند هستن 11 نفر، من اسامیشون رو میخونم به ترتیب: عبدالله ابن عباس، عایشه جناب عایشه ام المؤمنین، حضرت زینب کبرا دختر حضرت امیر علیه السلام، عبدالله ابن حسن، عبدالله ابن محمد ابن عایشه. البته این عایشون عایشه نیست، این چون مادر بزرگش عایشه بوده به اون عنوان شده، مال قرن سومه. زید ابن علی فرزند امام سجاد علیه السلام، عامر ابن شلاحیل شعبیه که شعبی که از علمای متابعین بزرگ عامه، اوانت ابن حکمه، و مهمتر از همه امام باقر و امام صادق علیه السلامه که اینها راویان این خطبه بودن و این خطبه رو برای ما نقل کردن. اما جای تأسف اینه جناب آقای حبیبی عزیز که ما 3 کتاب به نام اصلا خود خطبه حضرت زهرا سلام الله علیه بوده، این 3 کتاب الان نداریم. یکی به نام خطبت الزهرا از یهلوت ابن یحیای ازدی که معروف به ابو مخنف که تا مختل و تاریخش هم معروفه.
بله.
که مال قرن دومه، کتابی داشته به این نام نداریم. یکی هم کلام فاطمه زهرا فی فدک از ابوالفرج اصفهانیه که متوفای قرن چهارمه، ایشون هم همچین کتابی داشته که نداره. مرحوم آقا بزرگ تهرانی این دوتا کتاب نام برده، میگه این دوتا کتاب بوده ولی الان در دسترس نیست.
درست.
حالا دیگه مثل همون کتابایی که در اون آتش زدنهای کتابخانه نجف و شیخ طوسی و مراقب و اینا، کلن بالاخره مغلها و غیر مغلها این آثار رو از بین بردن. علی حال یک کتابی هم داریم، تفسیر خطبت فاطمه زهرا از فردی به نام ابن عبدون که استاد مرحوم نجاشی بوده، استاد نجاشی که از رجال شناسان به نام شیعه هست. این هم الان نداریم، ولی از اون منابعی که در دسترس ما هست، بهترین منبع و روشنترین منبعی که میتونن بینندگان عزیز ببینن که بلاغات النساء ابن تیفوره. یکی هم احتجاج جناب تبرسی الاحتجاج که متوفای قرن پنجمه، نویسنده قرن پنجمه، در این دوتا کتاب به صورت مبسوط این خطبه و سخنرانی آمده و به صورت تقریبا میشه گفتش که کامل دیگه چیزی از این خطبه نیفتاده، هم اشعار حضرت آمده و هم اون مقدماتی که حضرت بیان کردن.
ماجرا استاد حدودا 8 دقیقه زمان داریم که حالا مباحث رو انشالله حضرت عالی بفهمید و استفاده بکنیم.
اگر بخوایم یه توضیح کلی، یه هندسه ای را از این خطبه ما تو این چند دقیقه خدمت بینندگان عزیز عرض بکنیم،
بله،
که انشالله مبسوط بحث رو بذاریم برای جلسات بعدی
انشالله.
من با مطالعه ای که در این خطبه انجام دادم و این خطبه رو بررسی کردم، به نظرم رسیدی که میتونیم بگیم محورهای کلان این خطبه فدکی 10 محوره.
بله،
یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها تو این خطبه به 10 موضوع کلیدی در حوزه هدایت انسان‌ها پرداختن و اونا رو من اینجا لیست کردم، فقط سریع اینا رو میخونم. 1. ستایش و سپاس خدای والا و بیان حقیقت توحید و صفات جمال و جلال او، چون سخنرانی حضرت با این مباحث شروع میشه.
بله،
اول با حمد و ثنای الهی شروع میشه، خدا رو معرفی میکنن، حقیقت توحید رو معرفی میکنن، صفات جمال و جلال حضرت حق رو بیان میکنن. 2. گوشزد کردن نعمت بعثت و بیان حکمت آن. بعثت یه نعمت بزرگیه، رسالت یه نعمت بزرگیه و چرا خدا پیامبران رو برای هدایت بشر فرستاده، به ویژه پیامبر پایانی رو. و در اینجا گریزی هم زدن به اوضاع و شرایط سیاسی اجتماعی و فرهنگی دوران بعثت و قبل از بعثت که در زمان جاهلیت چه بودن مردم و برکات بعثت چه شد. 3. معرفی مهمترین یادگار پیامبر با 18 عنوان. قرآن رو برای ما معرفی کردن. اگه کسی میخواد قرآن شناس باشه، ببینه از زهرا سلام الله علیها قرآن رو چگونه معرفی کرده، که انشاءالله ما یه جلسه به این اختصاص خواهیم داد و قرآن رو از دیدگاه حضرت زهرا سلام الله علیها معرفی خواهیم کرد. محور 4. تحلیل اجمالی آموزه‌ها و بایدها و نبایدهای عقیدتی و اخلاقی و فقهی، مخصوصا در حوزه فقهی با بیان حکمت جعل و تشریع احکام، که 20 آموزه رو حضرت در اینجا توضیح دادن.
بله.
در موضوع 5 خودشون رو معرفی کردن. ای لمو علی فاطمه، میدونید اصلا من کیم، با کی طرف هستید، به پای سخنان کی نشستید، پدر من کیه و شوهر من کیه و مجاهدت ها و مقاومت های وجود نازنین امام علی علیه السلام رو بیان کردن. در محور 6 هشداری به پدیداری نفاق و شقاق و فتنه در امت، که چی شده، شما کجا بودی و الان کجا هستی، چه میکنید، حواستون جمعه، میدونید با یادگار پیغمبرتون چه میکنید. 7 اون اشعار، در حقیقت میشه گفتش که روزه های حضرت زهرا، یه روزه بسیار جانگدازی خونده که در انشاءالله به این مطلب اگه رسیدیم عرض میکنیم، که بعد از این اشعار همه نوشتن، هر کی خطبه رو نقل کرده که نوشتن فبکن ناز و بکاءن شدیدا، یعنی همه مجلس به هم خورد، همه شروع کردن به گریه کردن و دیگه اصلا مجلس حضرت به هم زدن. عنصر 8 بیان ویژگی های مسلمانان سست رأی و یاری خواهی از انصار بود. اولا گلایه کرد، شکایت کرد از اونایی که شلوول شدن و فراموش کردن قدیر رو و رو کرد به انصار، نمیخویی که مهارت‌های سخنرانیه که بتونه با ایجاد تحریک احساسات شنوندگانش برای خودش یاری طلبی بکنه. 9 محور در پاسخ حاکم وقت بود. حاکم وقت چون با یک حدیثی استدلال کرد که هرچی شما دار پیامبر اموالی داشت، اموالش بعد از او به مسلمانان میرسه، به شخص او نیست که به ورثه او برسه، حضرت مفصل اونو جواب دادن و همین نکته فقط بحث مالی فدک بحث شده و الا عمده محورهای خطبه یه چیز دیگر. آخرین عنوان هم فلاخوانی امت به تدبر در قرآن و عمل به فرمانهای او، که تنها راه هدایت قرآنه. حالا که پیغمبر از میان ما رفته، تنها یادگار پیامبر قرآنه. اگر میخواهید راه رو گم نکنید، هم خودتون گم نشوید، هم راه رو بر دیگران نبندید، راهزن دیگران نباشید، در قرآن تدبر کنید و به قرآن تمسک کنید. امیدواریم انشاءالله خدا به همه ما توفیق بده هم معرفت فاطمی داشته باشیم، هم اخلاق فاطمی و محبت فاطمی و هم انشاءالله اطاعت فاطمی، و این آموزه ها رو همونطور که در بیانمون خدا جاری کرد در قلبمون هم جاری بکنه و انشاءالله با فاطمه زندگی کنیم و با فاطمه بمیریم و فاطمی محشور بشیم
انشاءالله. خیلی لطف که از جناب استاد حیدری فر استفاده کردیم و آرزو میکنم که انشاءالله به همین زودی ها زیارت مدینه منوره قسمت روزتون
بشه. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب
زنده باشین. خب تشکر میکنم از آقای احمد از آمریکا که گفتن به نوبه خودم شهادت خانم حضرت زهرا سلام الله علیها رو به همه مسلمان های جهان و علل خصوص زحمت کشای شبکه ولایت تسلیت میگم. ما هم به شما تسلیت میگیم، براتون آرزوی سلامتی و توفیق داریم. عرض کنم که خانم یعقوبلو از تهران گفتن لطف کنید نکات عربی رو با ترجمه کارشناسای محترم در برنامه کوثر قرآن زیرنویس بکنید، چون ما می‌خوایم بنویسیم. ما در سخنرانی هاون از مطالب شبکه ولایت استفاده می‌کنیم، اگه زیرنویس بشه توی برنامه بعدی ممنون میشم. فعلا به علت کمبود امکانات این امکان پذیر نیست، حالا اگر شرایطش ایجاد شد بعداً این کار هم انجام بشه. خیلی خیلی از شما ممنونم که کوثر قرآن رو همراهی فرمودید و باز هم آرزو میکنم که همه ما همطور که حضرت استاد حیدری فر هم اشاره فرمودن بتونیم واقعا فاطمی باشیم و در مسیر خانم حضرت زهرا سلام الله علیها قدم برداریم و بصیرت لازم رو در این مسیر داشته باشیم. در جهان تا زنده ام گویم ثنای فاطمه، دست حاجت میبرم سوی خدای فاطمه، گر برای درد بی درمان مداوا طالبی، رایگان درمان کند دارالشفای فاطمه. ایام بر شما تسلیت، التماس دعا و خدا نگهدار.